رسول خدا زهرای مرضیه سلام الله علیها به همراه مادرشون خدیجه کبرا به همراه حضرت آسیه دارن میرن زیارت قبر ابی عبدالله در کربلا. این نورهایی که میبینی اینا همه عازم حرم امام حسینن. میگه دلم شکست، اشکم جاری شد، گفتم چی میشد منم به یه وسیله خودم و امشب شب 23 به حرم ابی عبدالله میرساندم. اون فرشته که اون شب شب نزول فرشتگانه به من گفت اسم شما رو هم جزو زائران امام حسین نوشتیم، چون دلت میخواست اونجا باشی و همین سلامی که از بام به ابی عبدالله دادی شما رو هم جزو این کاروان ثبت کردیم. این قصه رو مرحوم آقای دستقیب در این کتاب داستانهای شگفت آورده. شاهد عرض من رو مسئله شب 23 و تأکیدی است که بزرگانی مثل سید ابن طاووس در اقبال، مثل میرزا جوادهای ملکی در المراقبات تأکید میکنن امشب رو ولو شبهای دیگه موفق نشدید احیا بدارید، پاس بدارید، بیدار بمانید. و لذا امشب هزار مرتبه سوره انا انزلنا خوندنش وارد شده، الف مره تو روایت داره. تأکیدات اعمال امشب یه بخشهایش بیش از شبهای دیگه در سال هست. منتها من یه روایتی خدمتتون بخوانم بعد وارد عرضم بشم. روایتی دارد ان الله اخفا ثلاثتن فی ثلاثه، خدا سه چیز رو مخفی کرده. گاهی بعضی چیزها مخفی بودنش حسنه، مخفی بودنش حکمتی داره. این روایت فرمود خدا سه چیز رو مخفی کرده، خوب عنایت کنید. ان الله اخفا ولیه فی عباده، خدا ولی خودش، بنده برگزیدش، مستجاب الدعوه، بین بندگان مخفی کرده. الان این جمعیتی که تو حرم و صحنا و خیابون نشستید کی ولی خداست؟ نمیدون. آرم داره؟ علامت داره؟ نشانه داره؟ نه، ولی خودشو مخفی کرده بین بندگان. ولذا فرمود حکمتش هم اینه احدی رو تحقیر نکنید، برای لباسش، برای قیافش، برای کلاسش، برای مدرکش، برای فقرش. نه، چه میدانی یه وقت میبینی این ولی خداست، بنده برگزیده خداست و شما خبر نداری. فراوان توی تاریخ شما میبینید افرادی که به نظر نمی آمدن ولی کارهای بزرگی ازشون می آمد. این یکی از چیزهایی که خدا مخفی کرده، ولی خودشو بین بندگان. به همین جهت احدی رو تحقیر نکنید، یه وقت می بینی همین جزء اولیاست، مسخره نکنید، غیبت نکنید، دست نندازید، سوژه مجالس خودتون افراد رو قرار ندید. با بعضی ها شادی مجالسشون با سوژه قرار دادن فلان شخصه، حالا اون شخص یا نداره یا موقعیت اجتماعی نداره، چه میدانی شما؟ یه وقت میبینید توهین به همین شما رو از معنویت دور میکنه. توهین جایز نیست به احدی از بندگان مؤمن خدا. دومین چیزی که فرمود خدا مخفی کرده اخفا رضاهو، رضایت خودشو مخفی کرده تو عبادت. یعنی این عباداتی که خدا بر ما گذاشته موجب رضایت خداست. حالا کدوم از اینا رضایت خدا رو جلب میکنه ما نمره ازش میاریم نمیدون. کدام دیدید بعضی از مهره ها، بعضی از بازی ها پوچه، بعضی ها پره. من نمیدانم کدام عبادت من پوچه، هباء منثورا، کدام به هدف میخوره و منو بهشتی میکنه. پس عباداتم مخفی، رضایتم مخفی کرده که آدم تو عبادات کوتاهی نکنه، همه رو انجام بده، کمش نذاره. سومین چیزی که فرمود خدا مخفی کرده، اخفا لیلت القدر، شب قدر رو خدا مخفی گذاشته. تو دهه آخر ماه رمضان، تو کل ماه رمضان، تو سه شب، برای این که فرمود مردم تلاش کنن. اگه میگفتن قطعا امشب شب قدره، گفت خب دیگه حالا شب 19 هم نریم مسجد، همین خونه بخوابیم، شب یه شب میریم. اگه میگفتن قطعا فلان لحظه است، لذا تو بعض روایت دارد شب قدر و روز قدر 24 ساعت فردا هم به عنوان روز قدر شناخته شده. این اهمیت این موضوع رو میرسوند. برادران عزیز، خواهران گرامی، سفره ماه رمضان رو دارن جمع میکنن، هفته آخر، هفته آینده آخرین شب احیاست. این شبها عده زیادی از براءت از جهنم گرفتن، اتقاء من النار شدن. اونی که من میخوام امشب عرض کنم، خوب عنایت کنید برادران عزیز، خواهران گرامی، مخصوصا جوانها، یکی از آفتهای مهم تو زندگی ما، یکی از آسیبهای پرخطر تو زندگی ما، کسالت و سستی و تنبلی است. اینه که تو روایات داریم الکسل و عدو العمل، کسالت و سستی دشمن عمل انسانه. اینه که تو روایات تو دعاها میخونیم رسول خدا مرتب دعا میکرد اللهم انی اعوذ بک من الکسل، خدایا پناه میبرم به تو از کسالت و سستی و بیحالی. اینه که تو دعاهای امام سجاد داریم الهی لا تبتلینی بالکسل، خدایا به افسردگی و کسالت و سستی و تنبلی منو مبتلا نکن. چرا؟ امشب این بحث رو من یه مقداری به اندازه وقتم توضیح بدم. اجازه بدید اینطور وارد بشم. ما چهار جور کسالت داریم، چهار جور تنبلی. البته این چهار جور رو من امشب میرسم بگم، شما ممکنه رو کاغذ بگید 10 قسم، 20 قسم. من این چهارتا رو امشب انتخاب کردم برای شما به حسب وقتم عرض کنم. یک، تنبلی و سستی عبادی. قرآن میفرماید بعضیاتون نماز تنبلن، ان صلاتهم ساهون، با سهو میخونن، کسالت دارن، ولا یعتون الصلاه، نمیان سراغ نماز مگر با کسالت. انها لکبیرتون، براشون بزرگ سنگینه، مثل اینکه یه باری میخوان حمل کنن، بی دقتن، بی توجهن تو مسائل عبادی، کسالت و تنبلی میکنن. چرا اینطوره جوانای عزیز؟ چرا بعضیا نماز اول وقت سختشونه؟ چرا بعضیا دعا بعد نماز سختشونه؟ چرا روزه سختشونه؟ چرا مناجات، چرا ارتباط، سخن گفتن با خدا؟ عبادت که میگم فقط منظورم نماز نیست، مجموعه کارهای عبادی. چرا؟ یک جواب بیشتر نداره، چون احساس نیازمون کمه. اگه آدم احساس نیاز کنه حال پیدا میکنه، کسل نیست. دیدی یه وقت یه مریض تو بیمارستان دارن مردم چقدر قشنگ دعا میکنن؟ دیدی یه وقت تو کشتی تو هواپیمای خطری پیش میاد همه زبونا داره میچرخه دعا میکنن؟ چون احساس نیاز میکنه، دست از همه جا کوتاه رو هوا تو کشتی. دیدی یه وقت یه کار مهم میداره طرف چقدر قشنگ با خدا رفیق میشه؟ اگر انسان احساس نیاز کنه تو زندگیش، هیچگاه سست نخواهد شد در عبادت. پیغمبر خدا تا وقت نماز میشد میفرمود ارحنا یا بلال، بلال راحتمون کن، اذان بگو، به نماز بایستی. بیگانه میشد با اطرافیانش، همسرش میگه گویا ما رو نمیشناخت. وجود مقدس امام صادق، ائمه بزرگوار ما، دارد وقتی به نماز میایستادن اون چنان غرق در نماز، امام سجاد نماز میخوند، بچه تو خونه افتاد زمین، دستش شکست یا حالا آسیبی دید، آوردن بستن درست کردن، آقا سلام نماز رو داد، متوجه شد دست بچه گردنش، چی شده؟ گفتن آقا زمین خورد، دست شکست، داد زد، گریه کرد، بستیم، رفتیم، آمدیم. فرمود ابدا من متوجه نشد، چون غرقه، چون فانیه. خدا رحمت کنه شهید چمران رو، بهش گفته بودن تو چرا انقدر تو نماز حال خوشی داری؟ گفته بود من وقتی نماز میخونم فکر میکنم یه سربازم در مقابل فرمانده، اگه افسر بالا سستم، اگه اون سرتیپ سرهنگ منو صدا بزنه برم تو اتاقش، چشام از تو چشاش بر نمیدارم، میستم جلوش، پامو جا به جا نمیکنم، به حرفش گوش میدم. من تصور میکنم در مقابل فرماندهی سربازی ایستاده، لذا تو نماز اینگونه تصور موجب میشه حضور قلب داشته باشم. منزل امام سجاد آتش گرفت، آقا نماز میخوند، هی داد فریاد، آب آوردن، خاموش. وقتی سلام داد فرمود آتش دیگری منو از این آتش باز داشته بود. جوانهای عزیز، نمازتون اول وقت بخونید، یه مقدماتی براش در نظر بگیرید، بعدش یه تسبیحاتی، یه مؤخراتی، چند جمله دعا. اینقدر خدا دوست داره شما حرف بزنید باش، بابا دوست داره. ان الله يحب الشاب العابد شاب التائب، اونی که سن رفته بالا اونا رو هم خدا دوست داره، شیخ کبیر رو دوست داره، همه رو. اما جوان به خاطر اون قلب پاکش، به خاطر اون خصوصیت ایمانیش، خدا به او علاقه داره. لذا پیغمبر گرامی اسلام اولین گروهایی که جذب شدن جوونا بودند. این یک تنبلی. تنبلی در عبادت رو چجور رفع کنیم؟ با احساس نیاز، با مطالعه آثار نماز، با توجه به مسائل عبادی. دوم، تنبلی اخلاقی است. خیلی حرف داره اینجا، فقط اشاره میکنم. کسالت اخلاقی میدونی یعنی چی؟ یعنی سالهاست مبتلا به وسواس، نمیتونه کنار بذاره، میگه نمیتونم. سالهاست مبتلا به غیبت، به علیه نگاه به نامحرمه، به شهوترانیه، به حسادته، به حرصه، میگه نمیتونم. نمیتونم یعنی سستی، تنبلی و کسالت در حوزه اخلاق. شما ببینید قرآن کریم چرا از جوانای اصحاب کهف تعریف میکنه، انهم فتیتون آمنو به ربهم، چون اراده قوی داشتن، از ظلم گریختند، پناه به غار بردن، ترک دنیا کردن، ایمانشون رو حفظ کردن. نگو نمیتونم بابا، این شبای احیا، این شبای قدر، این ایام ماه رمضان، یه تغییری. چقدر میگید اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک، بسیار خوب. سوء حال چیه؟ آقا مبتلا به کینه است، ببینم عید فطر خوب میشه با فامیلاش رابطه برقرار کنه. مبتلا به حسادته، میذاره کنار. مبتلا به بدزبانیه، دیگه بدزبانی نمی کنه. مبتلا به نگاه به نامحرمه، دیگه نگاه نمی کنه. مبتلای به حرص، مبتلای به بخل. غیر سوء حالنا، گفت اسم را جستی، مسما را بجوی، ماه در بالاست نه در آب جوی، تا قیامت عارف ار میمی کند، تا ننوشد باده مستی کی کند. با اللهم غیر سوء حالنا یه دعاست، اما این تغییر رو در خودمون ایجاد کنیم. کسالت دوم، سستی دوم، سستی اخلاقی است. اومد خدمت امام حسین، گفت یا ابن رسول الله تعودت بالمعصیه، من با گناه آمیخته شدم، نمیتونم گناه رو ترک کنم، عادت دارم به گناه. آقای نگاهی بهش کرد، فرمود برو جایی که خدا تو رو نبینه، تو میدانی خدا تو رو میبینه و گناه میکنی. تو فضای مجازی وارد فضای حرام میشی، رابطه نادرست برقرار میکنی. تو میدانی خدا ناظر توست، با قلمت، با سایتت، با وبلاگت، با پیامهای نادرستت آبروی افراد رو میبری، شخصیت ها رو میکوبی. تو میدانی خدا ناظر این حرفایی که میزنی ثبت و ضبط میشه، به سادگی آبروی افراد رو میریزی. نه، تنبلی اخلاقی اینه که انسان بگه نمیتونم عوض شم. نه، ما همینیم که هستیم. نه خیر، اونقدر بدخل خوشخل شد، اگه هر میخواست این حرف رو بزنه یار امام حسین میشد. اگه هر میخواست بگه نه بابا ما یه عمر تو دستگاه ظلم بودیم، ما کجا، ابی عبدالله کجا. آقایان، خواهران، اسلام بنبست ندارد، مسیر رو باز گذاشته، شیوه داده. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. بعد از شرک بزرگترین گناه یأس. این دوتا، تنبلی سوم تنبلی اقتصادی است. این یعنی چی؟ یعنی افراد بیکار، افرادی که ساعتها وقتشون به لغو، بیهودگی، بازیهای غیر مفید. چرا تو اسلام قمار حرامه؟ چون لغو بیهودگی از زندگی اجتماعی و خانوادگی و رسیدگی به امور مردم انسانو باز می‌داره. تنبلی اقتصادی، این آقا مدرک گرفته نشسته، حتما استخدامش کنن. آقا یه کاری شروع کن، یه جایی مشغول شو، یه جایی دستتو بند کن. بارها عرض کردم رسول خدا نشسته بود، امیر المومنین اومدن کنارشون، فرمودن علی جان خیلی گرسنه ایم. عرض کرد آقا من الان یه غذای تهیه میکنم. حضرت بلند شد آمد تو کوچه های مدینه، رسید به یه باغی، یه خانمی داره باغ رو آبیاری میکنه، دلو سطل میان چاه میاندازه، آب میکشه، اما با زحمت. فرمود میخوایی من کمک کنم برای آبیاری؟ بله آقا جون. در روایت دارد حضرت 16 سطل آب کشیدن به باغ این شخص. ایشون هم یه تعدادی، حالا 16 تا کمتر بیشتر، خرما توی ظرفی حضرت برداشت، اومد خدمت رسول خدا. یا رسول الله، از کد یمین حلال پاک کار کردم این خرما رو، میل کردن. بابا تمام انبیای ما چوپانی کردن، تمام انبیا، روایت دارد پیغمبر گرامی اسلام چوپانی کردن، تجارت کردن، امیرالمومنین کشاورزی کردن، درختکاری کردن. چرا تو این قصه تنبلی اقتصادی؟ در روایت داریم مبغوزترین افراد پیش خدا کسایی هن که در روز بیکارن، شب مثل مردار میخوابن، پا نمیشن با خدا ابا حرفی بزنن، عبادتی کنن. بطالون به نهار جیفتون به لیل. خوشش نمیومد رسول خدا اگر میگفتن کسی بیکاره، میفرمود سقط من عینی، کل بر جامعه نباشیم. اینم یک نوع تنبلی، تنبلی اقتصادی، یعنی افرادی که تو زندگیشون تلاش نمی کنن، کوشش نمی کنن. و آخرین مورد کسالت و تنبلی علمی است. چقدر سطح مطالعه تو کشور ما پایینه جوونا، انقدری که برای بازی های اینترنتی وقت میذارید برای مطالعه، وقتی این جوون یه جا گیر میفته من از این دلم میسوزه. زنگ میزنه حاج آقا تو خوابگاه، تو اتوبوس، یا رفتم عمره تو یه سفری، یا تو فلان شهر یه رفیقی دو تا سوال راجع به عقاید شیعه از من کرده، توش موندم بلد نیستم. یا آقا اومده حاج آقا چه کنیم با این بچه هامون، بچه 8-9 ساله سوالات میپرسه، من و مادرش تو خونه کلافه شدیم. میگم عزیز من، انقدر که وقت برای فیلم و سریال و کارهای جنبی میذاری، مطالعه میکنی که لااقل جواب بچه خونتو بدی. جوان عزیز، بتونی از عقایدت دفاع کنی؟ چرا شیعه اثنا عشری هستی؟ چرا پیرو قدیری؟ چرا معتقده به این شکل نمازی؟ چرا معتقده به این شکل حکومت؟ عرض میکنم حکومت دینی هستی. واقعا دست جوانای ما گاهی خالی از اعتقادات، نمیتونه دو تا شبهه تو اینترنت دیده، آقا تماس گرفته، آقا بچه من نماز گذاشته کنار، برگشته از عقایدش، میگه فلان شبکه، اون آقایی که تو پا شبکش نشستی ساعتها کلاس دیده، ساعتها مطلب مطالعه کرده که با تیری به هدف بزنه و عقاید تو رو مورد هجمه قرار بده. میشینی پای این شبکه شبهاتشو میگیری، جوابم بلد نیستی بدی، پیش کارشناسم نمیری، کسی هم قبول نداری. چرا ضریب مطالعه اینقدر در بین ما پایینه؟ خب ببینید بزرگان ما، شخصیت‌های ما، همین حاج شیخ عباس قمی که امشب دعای جوشنتون مفاتیحش خواندید 110 جلد کتاب داره، کمه، کامپیوترم نبوده، امکاناتم نبوده، اینترنتم نبوده، فقط 25 سال عمرش رو سفینة البحار گذاشت، کتاب با اون با ارزشی، زحمت کشیدن، تلاش کردن. نه، من فقط نمیگم دانشمندان اسلامی، شما ببینید افرادی گاهی تو سایر رشته های دینی، تو سایر رشته های علوم انسانی چقدر تلاش کردن، چقدر به قله های رفیع رسیدن. خلاصه عرض من امشب اینه، امیر المومنین فرمود، امروز ظهرم گفتم، منو با تلاشتون یاری کنید، عمل عمل عمل، اجتهاد اجتهاد، کوشش، کنار گذاشتن تنبلی. شما سوره کهف رو بخونید، سوره کهف داستان ذوالقرنین رو داره، ذوالقرنین اسوه تلاش بود، با تلاشش جلو دشمنان رو گرفت. داستان موسی و خضر رو داره، موسی به دنبال خضر شاگردی کرد. داستان اصحاب کهف رو داره. اینا قرآن، تو خانه فرعون آسیه ایمانش رو حفظ کرد، تو خانه ظلم، تو خانه ستم، تو خانه ای که انا ربکم الاعلا بلند بود. امروز نظام اسلامی، کتابخانه ها، امکانات، شرایط، تو این چهار محوری که عرض کردم، عبادت، بعد عبادی تو زندگی، اخلاق، اقتصاد و علم، مواظب باشیم کسالت نداشته باشیم، هم تو عبادتمون حسمون خوب باشه، هم در مسائل مربوط به تلاش کار دنیامون، هم تو مسائل مربوط به عرض میکنم علم و کسب دانش و فهم، هم تو سایر مباحث، مباحث اخلاقی. امشب شب تقویت عزم، تقویت اراده است. هی مشکل و گردن دیگران نندازیم، هی سعی نکنی از خودمون دور کنیم. نه، قرآن میفرماید لیس للانسان الا ما سعا. این عرایض من که امشب تقدیم محضر شما شد راجع به تلاش و کوشش و پرهیز از کسالت، که در روایت داریم کسالت مفتاح و کل شر، کلید همه بدبختی هاست. خدایا به همه ما نشاط، شادابی، تلاش عنایت بفرما، کسالت و سستی و توانی و بیدقتی در زندگی ما خدایا ریشه هاش رو ریشه‌کن بگردان. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. شب آخر احیاست، عرض کردم سفره ماه رمضان رو دارن جمع میکنن، خوش به حال اونایی که سر این سفره نشستن و بهره بردند، و که انشاءالله پرونده هامون یه جوری خدمت امام زمان بره که آقا سر پایین نندازن، آقا نبینن شیعه او، پیرو او چقدر گناه تو این پرونده شد. انشاءالله پرونده خوبی برای سال آیندهمون باز بشه، موفقیت، تلاش، پرونده سپید و نورانی برای همه ما امشب، پرونده سعادت خداوند بگشاید. امشب برای امام زمان خیلی دعا کنید. میدونید یکی از دعاهایی که خیلی وارد شده دعای برای ظهور آقا امام زمان، اللهم کل ولیک، و امشب سفارش شده زیاد بخوانید. برای مسلمان ها دعا کنید، مسلمان های یمن، مسلمان های غزه، برای نابودی دشمنان صهیونیست ها دعا کنید امشب، برای جوونا دعا کنید، برای بیمارا دعا کنید. لحظات حساسی است، دل شب است، میخوایم متوسل شیم به امیرالمومنین، به اهل بیت. امشب شب اتصال با ثقلینه، یعنی با یک دست قرآن با زبان اهل بیت، دو تا ثقل رو امشب واسطه میکنیم، ثقل اکبر و ثقل اصغر، تمسک به قرآن و اهل بیت پیدا میکنیم. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المومنین. دو سه شب دیگه مردم کوفه صدای اذان علی رو نشنیدند، یتیمای کوفه دیگه امیر المومنین رو ندیدند، فقرای کوفه خیلی ها این شبا متوجه شدن، اون آقایی که شب نان در خانه می آورد امیر المومنین علیه السلام بود. چقدر آقا مظلومه. میدونید نزدیک یک قرن قبر امیر المومنین مخفی بوده، شب 21 قبر مخفیانه قرار داده شد، خوارج لعین متوجه نشن، جسارت نکنند. بذارید امشب روزه رو اینطور بخوانم. آقایون خواهرها، انشالله خدا قسمتتون کنه برید نجف. یه زیارتنامه ایست تو مفاتیح مال امام حادیث، اونجا به جد بزرگوارش امیر المومنین عرض میکند السلام علیک یا ولی الله انت اول مظلوم. علی جان سلام بر تو، تو اول مظلوم عالمی. چرا؟ شما که میدونید مظلومیت ابا عبدالله خیلی بوده، او رو محاصره کردن 30,000 آدم، یه قطره آب به لبهای بچه 6 ماهش نذاشتن برسه. چرا امیر المومن اول مظلوم عالمه؟ از امام صادق پرسیدن آقا در میان پدران شما صبورتر از همه کی بود؟ من اصبر و صابرین. فرمود صبورتر از همه صبورها جدم امیر المومنین بود. نفرمود امام حسین، با اینکه صبر امام حسین عجیب بوده، ملائکه آسمان از صبر امام حسین تعجب کردن، فرمود اصبر و صابرین، صبورتر از همه صبورها جدم امیر المومنین علیه السلام بوده. چرا؟ نمیدانم، من حدسم اینه، شاید ائمه بزرگوار ما با همه سختی هایی که کشیدن، حتی ابی عبدالله، هیچ کدام جلو چشمشون به همسرشون جسارت نشد، هیچ کدام به خانهشون، به خانوادهشون جلو چشمشون جسارت نشد. یه وقتی کسی آمده بود مدینه، یه مالی ازش برده بودن، فریاد میزد به من ظلم شده، من مظلومم. آقا صدای زد، فرمود مالت پیدا میشه، مظلوم منم که به تعداد ریگهای بیابان به من ظلم شده. 25 سال آدم تو کوچه های مدینه دشمنای قاتل همسرشو ببینه سکوت کنه، برای خدا 25 سال. فرمود اونقدر صبر، صبر امام حسین با امیرالمومنین فرقش اینه، فرمود صبر دو فل عین قضا، استخوان در گلو صبر کرده، خار در چشم صبر کرده. امیرالمومنین شب 21 شهید نشد، وداع زندگی را گفتم آن روز که زد در کوچه قنفذ همسرم را. ابن عباس میگه من یه وقت از ایشون سوال کردم راجع به قصه قنفذ و شهادت حضرت زهرا، دیدم سر رو به دیوار گذاشت، بلند بلند شروع کرد گریه کرده. آقا امیر المومنین، امشب روزه ما اینطور حواله شد، وجه مظلومیت شما این بود که جلو چشم شما همسر شما زهرای مرضیه، ولذا اون شبی که اومد فاطمه شو میان قبر بگذاره، با اوج مظلومیت زهراش رو میان قبر گذاشت، صدا زد یا رسول الله شما از فاطمه بپرس ظلم هایی که به او شده، برا من نگفت. نماز خوند کنار قبر زهرا، امشب حواله شد روضه حضرت زهرا، نماز خوند، دعا کرد آرامش بگیره، یه وقتم خم شد، صورتش گذاشت رو خاک قبر زهرای جوانش. فاطمه یه جوان من، همسر مهربان من، مگه یادم میره فاطمه جان در وسط کوچه تو را میزدن، کاش به جای تو مرا میزدن، مگه یادم میره، وای من و وای من و وای من، میخ در و سینه زهرای من. فاطمه جان فراموش نمی کنم، شب زیارتی قبر ابا عبدالله است، میدونید شب 21 دور بسترش همه که گریه میکردن، زینب کبرا، ابوالفضل العباس.